روی جدید به خانمون رو بازتون شروع کنیم.
چون که میدونید امروز قراره که بریم سراغ اخلاق پروتستان. خب تو این دوره یه جورایی مهمترین کتاب وبر رو با هم خواهیم خوند. مهمترین شاید کلمه دقیق نباشه، یه جورایی مشهورترین کتاب وبر. حالا در حین این چهار جلسه با هم خواهیم دید که چرا این کتاب مهمه، اهمیتش از چه حیثه و موضوعات و مفاهیمی که در این کتاب مطرح میشه اهمیتشون کجاست و اصلا چرا این کتاب مهمی شده در تاریخ جامعه شناسی و جز کتابهایی که هنوز موضوع بحث و گفتگو در بین احادیه. ارزم به حضورتون که جامعه شناسی در سطح جهانی خوش. من یه مقدمه کوتاهی خواهم گفت راجع به اصلا شرایط تاریخی این کتاب در کدوم کانتکست نوشته شد، اهم مباحثش رو خیلی سریع مرور خواهیم کرد، اهم مباحث هم نه، محوریترین پرابلم این کتاب رو با هم دیگه مهم مرور خواهیم کرد و بعد از مقدمه شروع میکنیم و به روال همون جا دور قبلی که داشتیم خود متن رو بخش برگزیده ازش رو همدیگه خواهیم خوند و پیش خواهیم رفت ببینیم که چطور خواهد شد. خب کتاب چنان که میدونید مربوط میشه به سالهای 1904 و 1905 به صورت دو بخش مستقل اما در این حال مرتبطه با هم در همون نشریه آرشیو علوم اجتماعی که مقالات روش‌شناسی هم اگر خاطرتون باشه از اون نشریه بود که دوره قبل خوندیم، در اون نشریه یا در آرشیو علوم اجتماعی منتشر شد و خیلی هم زود دامن زد به گستری از مباحث و مناقشات بر سر دعاوی محوری وبر. وبر تقریبا میشود گفت آخر عمر درگیر مباحثی که این کتاب برانگیخت بود، یعنی تا 1920 که عملا سال مرگ وبره، وبر به اشکال مختلفی این پروژه رو یا پروژه اخلاق پروتستان رو پیش برد، درگیر مناقشات و بحث‌های مختلفی شد با صاحب نظران مختلف از حوزه تاریخ اقتصادی گرفته تا حوزه در واقع جامعه شناسی که حالا ما به مهمترین اون نقدها و مناقشات هم اشاره خواهیم کرد. اخیراً دیدم که در سال 2010 به 2011 در واقع بخش وسیع از یا یکی از مهمترین مناقشات وبر و منتقدان خودش هم منتشر شده. این می شود یه جورایی به عنوان جلد دوم اخلاق پروتستان لحاظش کرد، از این حیث فوق‌العاده اون کار مهمیه. پروتستان اتیکس دیبیت یادم خواهد بود و امروز در گروه خواهم گذاشت این کتاب رو. این کتابیه که در واقع عرضم به حضورت که جواب وبر به منتقدین دوتا منتقد مهم خودش دیگه، فیشر و رافخال، در اون کتاب اومده و بسیاری از ابهامات این کتاب، بسیاری از صورتبندی های این کتاب که در این نسخه اولیه به شکل خیلی در واقع شاید کلی، شاید گم، شاید مبهم اومدن، در اون جوابیه‌ای که وبر نوشت به تفصیل که در واقع هم حجم این کتابه در واقع توضیح داده شده، شفاف شده و روشن شده. جایی ترجمه خب فارسی ازش طبعا خالیست، کمی که جایی ترجمه دیگه از ترجمه موثق از خود اخلاق هم خالیست، چنان که شاید دیده باشید تو متن کوتاهی که من نوشتم راجب در واقع خود کتاب. ما الان از این کتاب سه تا ترجمه انگلیسی داریم دیگه، ترجمه فارسی، ترجمه کلاسیکیه، از اون سال 30 منتشر شد و مثلا تا اوایل در واقع سال 2001-2 ترجمه رفرنس بود به زبان انگلیسی، ولی 2002 یه ترجمه اومد که خب یه مقداری گیر و گرفتاری های ترجمه پارسونز رو رفع کرد و 2009 دیگه تقریبا ختم قائله ترجمه اخلاق پروتستان به انگلیسی با ترجمه ارزم به حضورتون که استیفن کالبرگ تقریبا اعلام شد، ترجمه خیلی معتبره. ولی من هرچه گشتم متاسفانه نسخه این نسخه کالبرگ رو، ترجمه 2009 کتاب رو پیدا نگردم. این ترجمه به فارسی هم سه ترجمه داریم که خب یکی از یکی بدتر، این قابل تحمل تری میشه به ترجمه آقای رشیدیان و خانم منوچهری کاشان، ولی خیلی ایرادات خاص خودشو داره، عرضم بزرگ بیدقتی خاص خودشو داره، فارغ از اینکه اصلا خود متنی که مبنای ترجمه بوده، یعنی نسخه پارسونز هم نسخه الان دیگه میدونیم بسیار پر اشکالیست، مثلا سر یکی از مهمترین مفاهیم که حالا احتمالاً این جلسه یا شاید احتمال زیادتر جلسه آینده بر سرش بحث خواهیم کرد به تفصیل، که اشاراتی هم در دوره روش شناسیمون داشتیم، مفهوم الکتیو افینیتی، مفهوم قرابت گزینشی یا میل ترکیبی یا هر چیزی که شما ترجمهش میکنید. خب مثلا توی ورژن پارسون ترجمه شده به کورلیشن، به همبستگی، کاملا چیز شده دیگه، آمریکایی شده، یعنی مفهومی که کاملا با نسخه روش دقیق هم که ما سالهاست میخونیم که دنبال در واقع پیدا کردن همبستگی ها بین مثلا متغیر مستقل و متغیر وابسته، خب کورلیشن میگیرن همبستگی اصلا مثلا رابطه علی رو ما معمولا به شکل همبستگی میفهمیم، تو نسخه پارسونز هم به کورلیشن ترجمه شده، در صورتی که ترجمه دقیقش که بسیار مهمه و یه جورایی اساس کار وبر نشون دادن همین قرابت گزینشی یا میل ترکیبی بین اخلاق پروتستان و روی سرمایه داریه، مثلا تو نسخه پارسونز گم شده و ایزن در ترجمه، در تمام ترجمه های فارسیش که همشون متناشون ترجمه پارسونز. در صورت من جا به جا اشاره خواهم کرد به گیر و گرفتاری همین ترجمه با توجه به حالا نسخه انگلیسی معتبرترش و ایزن نسخه آلمانی، ولی تا جایی که به ما مربوط میشه همچنان همین اثر ناچاری همین مبنای کارمون خواهد. نکته مهم دیگه اینه که این کتاب رو اساسا شما باید در بستر آثار، در بستر کلیتر آثار ببینید، یعنی خوندن اخلاق پروتستان مثلا یه کار تکین، یه کار جدا افتاده از پروژه جامعه شناسی دین وبر راه به جایی نخواهد برد و گمراه کننده است، کما اینکه در تاریخ 70 80 ساله مباحثی که حول اخلاق پروتستان شکل گرفته در واقع محل سوء تفاهم شد، چون پروژه اخلاق پروتستان رو در اون چارچوب کلیتر جامعه شناسی دین وبر نمی‌خوندن. یه خوش سلیقگی که کرده پارسونز برخلاف حالا بد سلیقگی‌هاش در ترجمه اینه که مقدمه وبر بر کتاب اخلاق پروتستان مزد می‌خواد جامعه شناسی دینش رو که در واقع فکر میکنم آخرین متن ببرم از 1920، یعنی قبل از مرگ وبر آخرین کتابی که ازش چاپ شد جامعه شناسی دینش بود، یه مقدمه داره که در واقع اونجا وبر کلیت پروژهش رو توضیح میده، اسم پروژهش چیه و اهمیت اخلاق پروتستان در دل اون پروژه کلیتر چیه. پارسونز از سر خوش‌سلیقگی اون مقدمه رو اینجا آورده و این مقدمه‌ای که شما احتمالاً باید خونده باشید، چون قرارمون این بود که بخونید، مقدمه نویسنده، مقدمه 15 صفحه، مقدمه خود اخلاق نیست، خود اخلاق پروتستان وبر مقدمه نداره، این مقدمه جامعه شناسی دینه وبره که این سالش 15-16 سال بعد از کتاب نوشته شد و قرار بود که اون پروژه کلی تره وبر نشون بده که در واقع سنجش اخلاقیات مذاهب مختلف با حیات اقتصادی سرمایه‌داری بود، یعنی سنجش این که نظام اخلاقی مذاهب بزرگ، حالا چه مذاهب به اصطلاح شرقی چه مذاهب که به اصطلاح مذاهب که تو بیت المقدس شکل گرفتن، اسلام، یهودیت، خود مسیحیت، آیین کنفوسیوس، هندویسم، رو همه اینا وبر کار کرده بود دیگه، روی یکایی که این مذاهب، و آخرین پروژهش هم میدونید که اسلام بود که به حال عمرش قد نداد و مرد. بنابراین اصراری که من دارم و جا به جا در حین خواندن متن با هم دیگه من نشان خواهم داد این اهمیت رو، اینه که باید این کتاب رو در دل اون پروژه اصلی وبر که همون جامعه شناسی دینش باشه، که بررسی تناسب اخلاقیات مذاهب بزرگ با حیات اقتصادی سرمایه‌داری سنجیده بشه و فهمیده بشه. حالا معنای این چیه تو حین بحثمون کم و بیش عرضم به حضورتون که روشن خواهد. خب بریم سراغ مقدمه نویسنده، همون پاراگراف اول صفحه 21. وبر در همون ابتدای کار تقریبا هر آنچه رو که در طول عرضم به حضورتون که کتابش و حین پروژهش قراره که نشون بده رو ادعا میکنه. یعنی ما همون پاراگراف اول متوجه میشیم که پروژه وبر چیست. هر کس که در تمدن جدید اروپایی پرورش یافته و به مطالعه مسائل تاریخ جهان اشتغال داشته باشد، ناگزیر و به حق با این سوال روبرو میشه: پیدایش آن پدیده‌هایی از تمدن را که در غرب و فقط در غرب خط سیری تکاملی با اهمیت و اعتباری جهان شمول لااقل به زمان ما را طی کرده هن، باید به کدام ترکیب از موقعیت ها نسبت کل پروژه وبر تلاش برای پاسخ به همین یه سوال: چرا پدیده‌های اجتماعی در غرب و فقط در غرب، تمام تلاش وبر اینه که بگیم بخش دومشون بده دیگه، چرا فقط در غرب، چرا جاهای دیگه نه؟ خواهیم دید که همه دیگر مطالعاتی که وبر راجع به اسلام، راجع به هندویسم، راجع به کنفوسیونیسم یه چیزی توی مایا یهودیت و غیره و غیره کرده، در واقع تلاش برای اینه که چرا از دل مذاهب به اصطلاح غیر غربی، یعنی مذاهبی که در قلم روی غیر از غرب و مشخصا وقتی داریم از غرب حرف میزنیم منظور رو به اروپای غربی و آمریکای شمالیه، یعنی از جغرافیایی هم ببر کم و بیش تصور روشنی از غرب داره، چرا فقط در غرب یا در دل مذاهب غربی بود که این پدیده ها شکل گرفتن. مشخصا در این کتاب منظورش از این پدیده ها یه چیز خیلی روشنی دیگه، سرمایه داری. چرا شما سرمایه داری رو در دیگر تمدن ها یا به تعبیر شاید ببریتر در دل دیگر مذاهب بزرگ ندارید؟ چرا خواستگاه سرمایه داری، این خیلی پروژه مهمه برای فهم پروژه داری، چرا خواستگاه سرمایه داری غربیه؟ مسئله وبر این نیست که طبعا از قرن 18 هم و شاید به تعبیر بهتر از قرن 19 هم به بعد سرمایه داری جهان گستر شد. مسئله وبر اینه که سرمایه داری رو در خواستگاهاش مطالعه بکنه. تفاوت این دوتا چیه؟ سرمایه داری که دیگه جهان گستر شده، چون که وبر انتهای همین کتاب ادعا خواهد کرد، دیگه کاری به این نداره که دیگه براش بی‌تفاوت میشه اینجا اسلام باشه، یهودیت باشه، هندویی باشه، بودایی باشه. سرمایه داری جهان گستر خودشو با همه به اصطلاح محتواهای تاریخی وفق داده دیگه. یعنی سرمایه داری امروز همونقدر در ایران اسلامی ما گسترده شده، پیاده شده که در آسیای جنوب شرقی، که در آمریکای شمالی، که در آمریکای لاتین، که در شاخ آفریقا. مسئله وبر جهان گستری پسینی سرمایه داری نیست. خب یه همه رو گرفته دیگه، تو سرمایه داری پروژه گلوباله، یعنی اصلا گلوبالیزیشن در ذات یه جور سرمایه داری، یعنی سرمایه داری گلوبال نباشه اساسا سرمایه داری نیست، بنابرای منطق خودش با موانع ریز و درشتی در واقع مواجه خواهد شد، در صورتی که قرار باشه به قلمروهای سرزمینی، به دولت ملت‌های خاص محدود بشه. خب اینو شاید اول از هر کسی خود مارکس به ویژه در ایدئولوژی آلمانی، یعنی در همون رساله جوانی خودش نشون داد. خب ببرم همین گونه فکر میکنه. پرسش وبر از خواستگاه، از منشأ سرمایه داری، چرا سرمایه داری در دل تم اروپای غربی و آمریکای شمالی متولد شد در مقام خواستگاه و بعد گسترش پیدا کرد و حالا همه جهان رو هم گرفت؟ پس پرسشش خیلی مقدماتیه، پرسشش خیلی خواستگاهیه، پرسشش پسینی و متأخر و در واقع ناظر بر گستره جهان شمول سرمایه‌داری از قرن 18 و 19 به بعد نیست. چون این حواسمون به این سوال نباشه، به این پرابلمی ببری نباشه، ممکن هم اول کار از خودمون سوال کنیم دیگه. حال سرمایه‌داری که دیگه این دین و اون دین و اینا نمیشناسه، همه جا هست، همه جا گسترده شده، همه جا پخش شده، پس این سوال ببر سوال بی جاییه. چرا این میخواد تناسب بشه با صرفا یه محتوای خاص، یه دوره تاریخی خاص، یک به قول خودش اتیکس خاص بررسی بکنه؟ این سوال شما درسته اگر پروژه ببر رو بخواید معاصر کنید، یعنی الان پروسش ببر رو بپرسید، پروسش ببری بی‌معنا خواهد بود دیگه. تو این دوتی تو سرمایه‌داری همچنان که گفتی همه جا هست دیگه، و از همه مهمتر سرمایه‌داری چی شده؟ از چقدر پیشتر اومده؟ فرمالیستی تر شده. فرمالیستی اینجا یعنی چی؟ سرمایه‌داری سوری شده، فرمالیستی شده، چی میفهمی؟ آره دیگه، یعنی فارغ از اینکه در دل کدام وضعیت تاریخی، کدام روی کدام محتواها سوار بشه، میتونه خودشو پخش به سری قواعد سوریه دیگه، سری قواعد فرماله، مثل ریاضیات. قوانین سوری ریاضی دیگه کاری به این ندارن که اینجا دارن مثلا به کار میرن یا اونجا دارن به کار میرن، در هزار سال پیش دارن صورت بندی میشن یا در زمان متأخر دارن صورت بندی میشن. فرمالیستی بودنشون، قابلیت سوری سازیشون، این اجازه جهان گستریشون و امکان یونیورسال شدنشون رو فراهم میکنه. سرمایه‌داری در واقع، سرمایه‌داری هر چقدر که پیشتر و پیشتر و پیشتر اومده، بیشتر خودش رو از وابستگی به محتواهای تاریخی خاص جدا کرده و فرمالایز کرده خودش رو، سوری سازی کرده خودش رو. باز خود این حرف رو وبر در نهایت دقت و در نهایت ظرافت در انتهای کتاب، چهار پنج صفحه آخر کتاب بسیار مهمی هم هست، بیان میکنه که حالا به مرور بهش خواهیم رسید. ولی به هر حال باید حواستون به این نکته‌ای که گفتیم جمع باشه، به پرسش ببر از شرایط خواستگاهیه، یه جورایی از نقطه صفر سرمایه داری، شرایط تکوین سرمایه داری چیست، چرا اینجا و چرا نه جای دیگه. همونقدر که چرا اینجا برای ببر مهمه در این کتاب، چرا نه جای دیگه در دیگر آثار ببرش مهمه. چرا سرمایه‌داری در دل اخلاق پروتستان میشه این کتاب، به شکل ایجابی میخواد به شما نشون بده که چه مؤلفه هایی بود در اخلاق پروتستان که باعث شد از دلش چیزی چون سرمایه‌داری ممکن بشه. یعنی یه پرسش ایجابی و طبعا پاسخ ایجابی، اما ولی اون پرسش سلبی وبر، یعنی چرا جاهای دیگه نه، چرا مثلا در آیین کنفوسیوس نه، چرا در اسلام نه، چرا در هندویسم نه، برمیگرده به دیگر آثار ببر، یعنی جای کاری که در دیگر آثارش سعی کرده انجام بده، یعنی به اینه به ما نشون بده که چرا اسلام ظرفیت اینو نداشت که از دل سرمایه داری در بیاد، چرا آیین هندویسم عملا یه جوری ضد سرمایه داری بود. بنابراین باز به این سوی پرسش سلبی ایجابی رو ببر باید دقت کنید. تا جایی که اخلاق مربوط میشه ما با یه پروژه ایجابی سر کار داریم. چرا در غرب و فقط در غرب عالی؟ ولی اگر چنان که قول و قرارش رو گذاشتیم بریم به مطالعات شجب اسلام و در واقع کارهای ببر رجب اسلام بکنیم، فقط اونجا با یه سوال سلبی سر کار داریم. چرا اسلام نه؟ چرا اسلام سرمایه داری نه؟ روشن میشه به جواب میده. البته یه جوابی تو متدولوژی به ما داده، حالا دو تو دوره‌ای که متدولوژی رو خوندیم میتونید حدس بزنید دیگه. ما با چیز از حیث متدولوژیک با چی سر کار داریم اینجا توی مفاهیم وبری؟ هم اخلاق پروتستان هم روح سرمایه‌داری از حیث مفهومی برای وبر چی اینجا؟ داری میگی دار ایدال تایپ. حالا باز ایدال تایپ چه که بحث کردیم، ولی باز بحث خواهیم کرد چون به باز برمیگرده. باز روشن کنه دیگه که وقتی این مفهوم سرمایه داری چجوری ساخته، چرا دست روی این مؤلفه ها گذاشته، چرا این مؤلفه ها رو برجسته کرده، مؤلفه های دیگه رو برجسته نکرده. ببینید در خود مقاله عینیت اونجایی که داره ایدال تایپ رو توضیح میده امیدوارم خونده باشید، اگر نه به من یادآوری بکنید. دقیقا امشب در گروه صفحش هم خواهم گذاشت، چون یک صفحه هم بیشتر نیست، خیلی توضیح که کمک میکنه به فهم ایدال تایپی که در این کتاب ساخته، که اخلاق پروتستان بر مبنای چی ساخته شده. چون سوال هست دیگه، اخلاق پروتستان مگه مؤلفه‌های خیلی ثابت و روشن و واضحی داشته؟ به تعداد آدم های مختلف پروتستان های واقعی میتونست اخلاق های متفاوتی وجود داشته باشه. چیه این اخلاق؟ میانگین این اخلاق های متفاوته؟ خب اولین حرفی که وبر به شما خواهد زد اینه که اصلا فکر نکنید ایدال تایپ یه مفهوم میانگینه دیگه. یعنی ما کسرت ها رو جمع میکنیم، مثلا تقسیم بر جز میکنیم، یه چکیده یه میانگین ازشون میگیریم، میشه ایدال تایپ. اصلا ربطی به میانگین نداره. برجسته ترین مؤلفه‌ای که شما ممکنه در همه عناصر جزئی که قرار رو مؤلفه رو نمایندگی بکنن نبینید، اما به شکل کلی بر اون گستره اون مصادیق خودش حاکمه. باز روشن‌تر بحث میکنیم سرش، ولی به خاطرم بیارید که در واقع ارجاع دقیق به شماره صفحه مقاله عینیت بدم که دقیقا کجا همین بحث رو مطرح میکنید راجع به ایدال تایپ در واقع فرد پروتستان که در این کتاب مبنای تحلیلشه. خب بازتون ادامه بدیم. تنها در غرب است که علمی که امروز مرحله تکامل آن را معتبر می‌دانیم به وجود آمده است. البته شناخت‌های تجربی، تأملاتی درباره مسئله عالم و حیات، حکمت‌های عمیق فلسفی و الهیاتی در اقالیم دیگر نیز پدیدار شدند. گرچه فی المثل تکامل همه جانبه یک الهیات منتظم، الهیات سیستماتیک نمیشه، مخصوص مسیحیت متأثر از هلنیزم بوده است. فقط در اسلام و برخی فرقه‌های هندی مراحل اولیان را مشاهده می‌کنیم. در نقاط دیگر به ویژه هند، چین، بابل و مصر نیز شواهدی از شناخت‌ها و رصدهایی با دقت فوق‌العاده به چشم می‌خورد. اما آنچه که اخترشناسی در بابل مثل هر جای دیگر کم داشت و جهش علم کواکب در بابل از این بابت عجیب‌تر است، مبانی ریاضی این علم بود که نخستین بار توسط یونانیان فراهم آمد. در ادامه هندسه رو مقایسه می‌کنم. این هندسه اثباتی واسه فقط شما در غرب می‌بینید که سعی کرده شده. در پاراگراف بعدی مطالعات تاریخی رو صحبت می‌کنه. می‌گه جور روش مطالعه تاریخی که ما یه جورای توارث رو تو سی دی برمیگردونی، همون تاریخ نگار مشهور یونانی رو باز شما در دیگر جهان نمی‌بینید به این شکل، با این صورت، با این ارزم به حضورتون که قدرت نطفه پر، قدرت ایده پردازی، گرچه بعضها و نطفه هاشو مثلا میشه در هندوستان تا حدی پیدا کرد، ولی اینها از نطفه و بعض رو اینها فراتر نمیره، بالنده نمیشه و به بلوغ ارزم به حضورتون که نمیرسه. در پاراگراف بعدی هنرها رو مثال میزن. یکی از مهمترین کاری که ببر کرده دقیقا چیز رو توضیح داده دیگه، آرت چجوری بود رشنال شده و از همه مهمتر کاری که خود ببر انجام داد روی موسیقی دیگه، عقلانی شدن موسیقی در غرب اصلا یعنی چی. اخیرا دیدید حتما دیگه کتابش به فارسی هم ترجمه شده، عقلانی شدن موسیقی در غرب. کتاب اصلا کتاب خیلی ترسناکیه به دلیل فقط اشراف وبر به مباحث فنی موسیقی که در اینجا توضیح میده که در واقع عقلانی شدن موسیقی رو چجوری باید فهمید، چرا از قرن 16 هم فاصله فواصل نوت نویسی ها، نمیدونم انواع اقسام ساختن سازها، ارکستریزاسیون، هماهنگی سازها و غیره و غیره و غیره در غرب و باری دیگر فقط در غرب به سمت سوی رفت که بشود از عقلانی شدن موسیقی حرف زد. حالا در ادامه سخن خواهیم گفت از معانی عقلانی شدن. الان فعلا مفهوم و اجازه بدید به کار ببریم تو تکلیف معناش یه اصلا نیم ساعت یه ساعت دیگه روشن بشه. اون کتاب و کسایی که بهش علاقه به این بحث و علاقه دارن از آن حتما ببینید. یعنی ببینید مثلا در یه بحثی مثل موسیقی که به نظر مثلا عقلانی شده موسیقی یعنی چی، به نظر میاد اتفاقا موسیقی به دلیل پیوندش با یه جور شوق، با یه جور شهود، با یه جور با مفاهیم مثل از این دست احتمالا نباید خیلی ربطی به رشنالیتی داشته باشه دیگه. در صورتی که وبر به دقت تمام نشون میده که به چه معنی موسیقی عقلانی شد در قهر. نه نه موسیقی اصلا جاستیفای شدن موسیقی معنیش چه؟ یعنی چی موسیقی جاستیفای؟
مثلا بحثای
بودی و مثلا نرده سرمایه ها نه 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 اصلا در دارش
یه آره پرده مثلا اینجا هست اونجا اینو برمیدارم
خیلی دوست درست نه کاملا بحثش فنیه. یعنی شما یعنی باید آدم مسلط به تاریخ فنی موسیقی بشه تا بفهمه وبر داره چی میگه. مثلا یه اشاره کوتاه، حالا اگه براتون جالب شد یه اشاره خیلی کوتاهی که حالا خودش داره میکنه که به چه معنا مردمان دیگر احتمالاً گوش موسیقی تکامل یافته‌ای داشتند که یقیناً در مقایسه با ما از حساسیت کمتری برخوردار نبوده است. انواع مختلف موسیقی چند صدایی در جهان شایع بوده و از نقاط دیگر هم مثل قبل تغییر ملودی و همنوایی آلات مختلف موسیقی مشهور بوده است. دیگران نیز همه فواصل منطقی موسیقی را شناخته و محاسبه کردند. خب از اهمیت مسئله فواصل در موسیقی. اما موسیقی به منطقاً هماهنگ، کنترپوان و هارمونی، ساختن آلات صوتی و پای آکوردهای کامل، استفاده از فواصل نیم پرده و کمتر از نیم پرده، اون رو به پرده که نظامی از فواصل را سیستماتیک شدن برای وبر خیلی مهمه. یعنی چجوری اینا تبدیل شدن به یه سیستم، یه نظام هماهنگ و پیچیده ای از در واقع مؤلفه ها. اما از رنسانس به بعد در قالب هارمونی منطقی تفسیر میشد. ارکستر ما با هسته متشکل از 4 ساز ذهی و مجموعی سازبان یافته از آلات بادی، همراهی دائمی صدای باس، نظام نوت نویسی ما که اون چیزه خیلی کنم کتاب داره یه فصلش باز یه نظام نوت نویسیه دارم شون به چیزی قرن 16 هم نظام نوت نویسی تو موسیقی عقلانی شد و باز به چه معنی عقلانی شد اصلا از که تونستم بنویسم موسیقی اصلا موسیقی وجود زبان نوشتاری شد. این نظام نوشتاری موسیقی هایی که من بزن میشتاسیم خب عملا به زبان وبری از دل غرب فقط غرب در اومد دیگه و نمیتونست محصول چیزی باشه جز همون چیزی که رفیقمون اسمش رو بذاره عقلانی شده. نظام نوت‌نویسی ما که ساختن و اجرای قطعات موسیقی جدید را ممکن و حیات پایدار آن را تضمین نمود. سونات ها، سمفونی ها، اپرا ها و غیره و غیره و غیره. اگر بریم این بحث تخصصی علاقمندید که برید اون کتاب ببینید. ولی ما الان از اون چیز نیست دیگه، معنای عقلانی شدن موسیقی نیست، فقط با دعویه رو به کار داریم. یعنی یکایک پدیده های رو داره منتسب میکنه به عقلانیتشون رو و فرایند عقلانی شدنشون رو به تجربه غربی و به این معنا پروژه به برای داره روشه شما روشن میشه دیگه. مطالعه اشکال تاریخی رشنالیزیشن یعنی چگونه باید نشون داد که عقلانی شدن در حوزه های مختلف اتفاق افتاده، چگونه با تاریخ این عقلانی شدن ها را نوشت. وبر تاریخ دو تا از این عقلانی شدن ها را دقیق برشی تحریر در آورده. یکیش عقلانی شدن زندگی اقتصادی که تمثالش میشه، که فرماسیونش میشه همون سرمایه‌داری. چون به نظر وبر سرمایه‌داری چیزی نیست جز نهایت عقلانیت اقتصادی که بشر تا امروز تونسته ابداع بکنه، حالا با همه تنش ها و همه گیر و گرفتاری هایی که سرمایه‌داری با خودش داره که ببرم به روشنی نسبت بهشون مشرف بود. همینجور جیر وقت مثل یک بورژوای خوشحال از سرمایه‌داری حرف نمیزد دیگه، همواره توی های انتقادیشون نسبت به سرمایه‌داری هم داشت. حالا باز تکلیفش روشن خواهد شد. و موسیقی باز یکم دیگه جلوتر بریم به عزیزم بزرگتون که این مبحث برمیگردیم با یه قیاس خیلی صریح و سریع بین وبر و فوکو انجام خواهیم داد. این چقدر پروژه در واقع فوکو به یه تعبیری متأثر از پروژه وبریه به چه معنی؟ حالا ادامه خواهیم. باز میاد تو معماری، تو معماری باز مفصل برامون از عقلانی شدن حرف بزنیم، چرا توانایی تکنیکالی در معماری غربی شکل گرفت، مثلا در ساختن تاق ها که دیگر تمدن ها باشون آشنا نبود. من نمیخوام بخش رو بخونم، فقط هم پرابلم اون پاراگراف رو میخوام بگم تا در واقع رد بشیم. اینا مصادیقیه که داره برمی شما رو داره ارزم با حضور شما فرایند های عقلانی شده. این چیز بامزه‌ای که هست در واقع وسط پاراگراف دوم صفحه 23، همین هم در مورد حل مسئله گنبد که البته اصل فنی آن از شرق به وام گرفته شد، برگونه شدن کلاسیک هنر و غیره. حل مسئله گنبد، اینو به شکلی که پرانتز از من بپذیر، یه جورایی ما تجربه این داستان داریم دیگه، تجربه این که ساختن گنبد برامون مسئله شد و در واقع بیچارمون کرد. مستاقش میدونی کجاست؟ کسی از معماری خونده باشه؟ کسی عکسای تکیه دولت رو دیده در اصلا سجدین شاد؟
نه تکیه دولت
همون دیگه که هیچ وقت ساختون نتونستم بسازن. تکیه دولت در اصل ناصرالدین شاه چیز شد، ساخته شد و اساسا ملهم بود از در واقع سالن های اپرای در واقع اروپایی و اصلا قرار بود که یه جورایی ملهم از اون سالن های اپرایی چیزی بسازه که درش تعزیه ها اجرا بشه و خب اجرا میشد تعزیه ها، ولی اینا به یه گیجی خورده بودن و همونم این بود که نمیتونستن اون تاقش رو، چون دقیقا باید ملهم از اروپای غربی قرار بود یه تاق گنبد شکل بسازه، ولی هیچ وقت موفق نشدن که این تاقش رو بسازن. و تا آخرین روزی که تکیه دولت تخریب شد، امروز توی چیز رفتید دیگه اتنام 15 خرداد میشه 15 خرداد که بیم بیرون یکم جلوتر پشت کاخ گلستان امروز بانک ملی هست، بانک ملی خیلی قدیم، اونجا تکیه دولت بوده و در نهایت هیچ وقت این چیز تکیه دولت خب تا سالها بزرگترین ساختمان کل شهر بود و تکیه ها با حضور مثلا ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه اونجا برگزار میشد، هیچ وقت سخت نداشت به این دلیل که با قول ور مسئله گنبد نتونست حل کنن. این از خیلی نمادین نشون دهنده چیز دیگه ناتوانی تکنیکال ما از پیشبرد خود پروژه مدرنیزاسیونه، نه حتی مدرنیته به معنای فرهنگی کلمه. این پروژه مدرنیزاسیون هم که قرار بود خودش رو در شکل شمایل تشکیلات عریض و طویل اونم برای تعزیه نشون بده که به شکست خیلی مفتزهانه خود و بعد این پروژه اونقدر نتونست تکمیل بشه که در نهایت تخریب شد دیگه. این سولوشه فکر میکنم بر عصر آقای پهلوی اول بود کنم 1300 و برای پهلوی اول آره فکر کنم 1310 یا 1312 تخریب شده بود. خیلی دقیقه مهمی ها این دقیقه، یعنی فقط یه روایت تاریخی نیستش، اصلا فقط یه روایت تاریخی خام نیست، این دقیقا پارادوکس های خود پروژه مدرنیزاسیون در ایران است. خلال شما میتونید بخونید به ویژه بیاریدش توی همین پروژه وبری، پروژه عقلانی شدن حل مسئله گنبدها که اینجا اینجا میسازه. تو قایم روز که داشتم دوباره میخوندم بیاورد برام جالب شد که تو ما یه گیر خیلی عملی و تاریخی سر این مسئله گنبدها رو که نتونستیم حلش کنیم، خود اون پروژه به اون متلاشی شد، مثلا از دست رفت. برای مستاق خیلی به نظر من حکیمیه و از خیلی قابلیت تفسیر نمادین داره به جایی که سرنوشت مدرنیزاسیون در ایران مربوط به سرنوشت تلخ مدرنیزاسیون بود. یعنی اگه یه روز یکی کدوم از شما علاقه من شد تو تاریخ مدرنیزاسیون بنویسه، من پیشنهاد میکنم این مومنت باید به این مومنت فکر کنه، یکی باید به این مومنت فکر کنه، یکی هم باید به پلاسکو فکر کنه، چون پلاسکو هم در این قرار بود نماد مدرنیزاسیون ایرانی باشه دیگه. بعد از اون فاجعه که پارسال تو افتاد همتون در جریان تاریخ فلاسفه قرار گرفتید، یه زمانی باز نماد تهران در حال نوسازی اینا کلام به امام رو برد. مثلا این خود این سرنوشت تراجیکش باز به شکل سمبولیک ارجاع میده به خود اینجور تاریخ شکست، مثلا تاریخ شکست خود پروژه مدرنیزاسیون در ایران و چیزاش و پارادوکساش و ناتوانی مثلا از پیش بود پروژه عقلانی شدن به معنی یه ببری کلمه در مهم. خب طبعا به یکی از مهمترین ابزارهای عقلانی شدن اشاره میکنه، صنعت چاپ و ماجرای رواق کتاب و مطبوعات و ارزم به حضورتون که غیره و غیره که باز یک پدیده کاملا غربیست، یعنی از قرن در واقع 16 هم به بعد و ماشین چاپ رو گوتنبرگ و پیوندش با خود پروژه پروتستانتیسم و چاپ کتاب مقدس و و هزار یک پیامد دیگه است که از دل اون صنعت چاپ، یعنی به راستی انقلاب چاپ از دلش هزار یک اتفاق میفته در واقع اشاره میکنه. باز مصداق دیگرش بوروکراسیه، یعنی یه جور دیوان سالاری جدید که باز یک محصول غربیه. باز اینجا یه اشاره خیلی ظریف باید بکنیم اینجا ببین، هیچ کدوم از اینا رو طبعا تمام قد که به غرب نسبت نمیده، یا دیوان سالاری مثلا در چنم ایران باستان هم این نوع خاصی دیوان سالاری وجود داشت، به یک حدی از دیوان سالاری وجود داشت، حتی در قبال سرمایه‌داری هم به ما همینو خواهد گفت. سرمایه‌داری رو بعضا شما بعضهاش رو میتونید مثلا در خیلی تمدن‌ها ببینید، ولی اون ورژن تکامل یافته یه سیستماتیک شده یه مدون فلان و فلان و فلان که حالا ویژگی‌هاشو میگه فقط محصول غربه. مثلا خود چینی‌ها نوع خاصی از یه جور صنعت چاپ رو داشتن دیگه، ولی نه به اون معنایی که از قرن 16 هم به بعد در اروپا اتفاق افتاد و چاپ رو دقیقاً به پدیده پابلیک تبدیل کرد، یا باز همین معماری طبعا به برون قد آدم ساده انگار غرب گرایی نیست که فکر بکنه که غیر غرب مثلا برهوتیست که در شما هیچ چیز نخواهید یافت. اتفاقا یکی از تقلاهایی ببینید که اتفاقا بره و ببینید تمدنهای دیگه چی پیدا میشه، ولی در هر صورت پروژه وبر اینه که نشون بدم چیزی که میشه ازش به یه جور بلوغ یاد کرد، بلوغ تمدنی این شاید تعبیر دقیق باشه، بلوغ تمدنی. فقط بلوغ تمدنی همه این پدیده‌ای که ازش سخن گفتیم همه اینها رو فقط شما میتونید در غرب ببینید. و حالا تلاش رو ببرشن که در همون پاراگراف اول صفحه 21 هم دیدید رو که جواب بدید شما. خب برسیم به ابتدای صفحه 25 که وبر رفته رفته شروع میکنه به توضیح دادن منظورش از سرمایه‌داری، وقتی داره سرمایه داری حرف میزن چی داره حرف میزن. تکاپوی ثروت، جستجوی منفعت، جستجو به دنبال پول، آن هم حد اکثر ممکنه پول، فی نفسه هیچ ربطی به سرمایه داری نداره. خب همون اول تقریبا ما رو از یه فکر و خیال آورد بیرون دیگه، برخلاف تصوری که حتی همین امروز هم خیلی از ماها داریم که سرمایه داری همون جاییه که هوا و هوس ها به اصطلاح وجود داره، مردم همه دنبال میشینه کردن صرفا سود خودشون هستن و غیره و غیره. اینها فی نفسه میگه مهمیه، نه اینکه رفت سرمایه‌داری نداره، فی نفسه رفت سرمایه‌داری نداره. یعنی چی؟ یعنی به خودی خود اینها برای سرمایه‌داران شدن یک اقتصاد کافی نیست. شما چنان که ببره ادعا میکنه و بعدها خواهیم دید در مارکس هم هست، بسیار از تمدن‌های پیش سرمایه داری هم دقیقا همین چیزی که اینجا اسمش از تکاپوی ثروت یا تقلا برای پولندوزی، مالندوزی، کسب ثروت رو داشتن بدون اینکه کاپیتالیستی باشن. کاپیتالیزم یا همون سرمایه داری فرماسیون خاص، نوع خاصی از پیگیری منافع است، یا نوع خاصی از پیگیری منافع که در دل شرایط امکان تاریخی خاصی محقق شد. روشن خواهد شد به چه معنی. مثلا ادعایی که وبر در ادامه میکنه اینه که شما این آتش، این میل، این هوا، این هوس، هر چیزی که اسمش رو میذارید در همه اخشار، در همه دورهای تاریخی میتونید ببینید. در میان پیشخدمتان، پزشکان، درشتیچیان، هنرمندان، نسبیان، کارمندان فاسد و غیره و غیره و غیره، در همه اینها شما میتونید در همه اعصار و همه سرزمین ها هر جا که شرط عینی ایجاب کند یا ایجاب کرده باشد چنین آتشی رد پاش پیدا خواهد شد. و دقیقا به این دلیل ساده هیچ چیزی نیست که هیچ یکی از اینها بچه ممیزه سرمایه داری نیست. تلاشی ببرینی که بچه ممیزه سرمایه داری پیدا بکنه، یعنی اون چیزی که سرمایه داری رو از اشکال غیر سرمایه داری تمیز خواهد داد. بعدا خواهیم دید، چون هم مسافر کنم سه ماه دیگه که میریم سراغ کاپیتال، اونجا خواهید دید که تلاش مارکس چیه، مارکس چه جوری سعی میکنه بگه کاپیتالیزم چیست، بچه تمایز کاپیتالیزم با پیش کاپیتالیزم چیه. یعنی اساسا تعریف ارزم به حضورتون که تلاش فرماسیون‌های مختلف میباید معطوف به همین پرسش بشه دیگه، چه چیز ما رو متقاعد میکنه که از یه فرماسیون وارد فرماسیون دیگه شدیم، از یه دوره تاریخی وارد دوره تاریخی دیگه شدیم. حالا وبر به ما الان حالا پاسخ خودشو در چند صفحه آینده خواهد داد، برمیشونه دیگه، 1 2 3 4. اینا ویژگی‌های عامیه که سرمایه داری رو میکنه سرمایه داری به مسابه داشتیم از بچه ممیزه زدیم دیگه. آره، ولی بچه هایی که کلاس قبل بودن باید بدونم دیگه، وقتی داریم از بچه متمایز و متفاوت یک پدیده حرف میزنیم به زبان وبری میخوایم این پدیده رو مسابقه چی مطالعه کنیم؟ چی گفتیم؟ آره دیگه، مسابقه فردیت تاریخی میخوام مطالعه کنیم، هیستوریکال اندیویژوال دیگه، یعنی امریکه اندیویژوال تکینه فرد، فرد از اون فرد من و شما نیستیم دیگه، اندیویژوال این وقتی میگه اندیویژوال تکینه تکین بودنش رو حرف میزنیم، خاص بودنش، منحصر به فرد بودنش. و بهم میگه که سرمایه داری هیستوریکال اندیویژواله، یعنی یه جور فردیت تاریخی داره، یعنی فقط یک بار در یک جا تحقق پیدا کرد و بعد البته منطق خودش رو به شکل جهان گستر پخش کرد در سراسر جهان. ولی تلاش وبر در این کتاب اینه که چند خودش در ادامه خواهد گفت و ما خواهیم دید، اینه که سرمایه داری مسابقه یه فعالیت تاریخی بخواهدش و دقیقا به همین دلیل باید بگرده و وجوه متمایزی پیدا بکنه، وجوه ممیزی پیدا بکنه که بتونه نشون بده سرمایه داری کجا راهش از دیگر فرماسیون های مشابه خودش سوا میشه.
ببین
وبر در مقام یک نوکانتی اصلا به دنبال گسست نمیگرده، یعنی اصلا مسئلهش نیست که یه کلمه که به کار بردی، یه مومنت، یه لحظه تاریخی هست که لحظه برکه و میشه اصلا پیوستار تاریخ منفجر میشه، اصلا ما وارد یه فرماسیون جدید، وارد دوره تاریخی جدید میشه. اصلا ابدا در وبر شما لحظه های گسست نخواهید یافت، به ویژه برای اینکه وبر تاریخ نگاره. چرا؟ چه ربطی داره؟ دقیقا ادعا میکنه دیگه، گذار ما به گذارت به فرماسیون سرمایه داری خودش یه پروسه تاریخی خیلی خود فراز و نشیب بوده که مثلا 100 سال 200 سال طول کشیده این گذار اتفاق بیفته، به شکل یک ضربه، به شکل یک گسست اتفاق نیفتاده. این فوق العاده نکته مهمیه در
ببر. خب حتی بخوای نگاه کنیم متأثر از ببرم هست، برعکس اون تصوری همش فکر می‌کنیم گسسته راه یه جایی فوکو از پیوست صحبت می‌کنه.
آره حالا فوکو به کنار.
یعنی اون معنا فوکو از گسسته هم کنه نمی‌تونیم بگیم نه با معنی که گسسته هم
کنه. مطمئنم نه. نه. مطمئنم نه.
اگر من نکنم همین کتاب داره من قابلیت اخلاق مسیح رو مطرح می‌کنه. این گسست که نیست هیچ انفرادی هم
آره میفهم دارم فکر بکنم بردت درسته. یه نکته بدیهیه، آره بدیهی کنم خوب نیست،
روشن
روشنه یا حداقل من فکر بکنم روشنه، و اینکه وبر متفکر گسست نیست، این خیلی نکته مهمیه، یعنی در فهم اصلا نوع تاریخ نگاری وبری، یعنی
قلبی نگاه میکنه به سایر ادیان داره بررسی میکنه چه در اونها همچین قابلیتی نیستش.
بله تو پرسش از همین جوراره قابلیت ها و پتانسیل های درونی، ولی دارم به این فکر میکنم که مسئله یه پرسش از قابلیت ها چه رفتی به مسئله تداوم یا گسست داره. این بس بشه بمونه، حتی تکلیفش منظرم روشنه. وبر رو اساسا نباید مثلا متفکر گسست همین وبر به اتکای سبقه های تاریخ نگارانش تمام تلاشش اتفاقا اینه که این گذار تدریجی رو نشون بده، چگونه این گذار تدریجا اتفاق میفته و گسست وار نیست. حتی این رو تو خود مارکس هم میشه، یعنی تو خود مارکس هم خیلی محل بحثه. میدونید این کتابی هم که اخیرا چاپ شده به نام بحث برنر اگر دیده باشید، ببین نهیدیم من این اصلا معتزوی ترجمه کرده، نشر ثالث هم منتشرش کرده، برنر دیبیت. اصلا چی این دیبیته چیه؟ دعوای خود مارکسیست هست برمیبر همین سوال. یا مارکس میگفتش که گذر از فئودالیسم به سرمایه داری یک گذر انقلابیه، یعنی مطلی بر یعنی بس میگه گسست این دیگه انقلاب حرف میزنیدی ها، یه گسست انقلابیه یه گسست مستند تاریخیه. و یه جورایی در اون مارکسیزم ما الان هنوز هم دعوایی داریم به این مارکسیست ها، و این هم مهمه برای خود مارکسیست ها، برای گذر به پس و سرمایه داری دیگه. این گذر به پس و سرمایه داری هم لزومن باید به شکلی لحظه یه گسست انقلابی اتفاق میفته و بگیم پریدیم توی پس و سرمایه داری یا نه، چون که خیلی دیگه معتقدن خود این گذار هم میباید گام به گام و آهسته آهسته به واسطه فعالیت بخشیدن به پتانسیل های درونی خود سرمایه داری برای تبدیل شدنش به ضد خودش فهمیده بشه. اگر این موضوع مثلا براتون جالبه بحث برنر رو ببینید. در تو بحث برنر گذر از فئودالیسم به سرمایه داری یا این که من میگم یعنی گذر از سرمایه داری به پس سرمایه داری، ولی سوال اینه گسست یا تداوم؟ این سرمایه‌داری نتیجه تداوم فئودالیسمه و رفته رفته کمرنگ شدن، رفته رفته از تک و تا افتادن مؤلفه‌های در واقع فئودالیستیه، یا نه در یک لحظه تاریخی ما از شر فئودالیسم خلاص شدیم و سرمایه‌داری سرکلش پیدا شد. مارکس کدوم وریه؟ این وری یا اون وری؟ جالبه که در مارکس شواهدی برای هر دو سمت داستان هست، هم یه جاهایی از لحظه گس انقلاب سخن میگه، لحظه گسست جایی که دیگه نیروهای تولید نتونن در دل مناسبات تولید رو روش کنن انقلاب رخ میده و هم وارد فرماسیون دیگه میشه. مثلا مقدمه بر نقد سوسیالیستی 1859 اینجوریه، و جاهایی که نه از این رشد تدریجی مؤلفه های سرمایه داری در دل فئودالیسم داره حرف میزن، یعنی فئودالیسم هست ولی این مؤلفه های سرمایه داری رفته رفته داره شکل میگیره تا جایی که از یه نقطه ای به بعد خب هژمونیک میشه دیگه، یعنی هژمونی خودش رو به دست میاره و مؤلفه های فئودالی رو میزنه کنار. ولی بعضا هنوز هم در خیلی از نقاط حتی اروپا شما ممکنید مؤلفه هایی پیدا کنید بازمانده از اصل فئودالی، یعنی به رغم اینکه الان ما وارد فرماسیون سرمایه‌داری شدیم، مثلا در کشوری مثل ما که دیگه به عینه هنوز هم خیلی از مؤلفه‌های فئودالی در جامعه مثل جامعه ما، حالا ما که فعلا بگذاریم باز حواستون باشه ما فئودالی به اون معنا نبودیم دیگه. ما بودیم به نظر شما؟ فئودالی بودیم؟ نبودیم. نوع خاصی از در واقع اقتصاد پیش و سرمایه‌داری رو تجربه کردیم. ولی خب تو کشور ما این مؤلفه‌ها خیلی پررنگ‌تره دیگه. یعنی ما به شدت یک فرماسیون ما نه، این هر جامعه کمتری بیشتر فرماسیون التقاطی است. وبر از اینجا شروع میکنه به اینکه به ما نشون بده وجه ممیزه سرمایه‌داری چیست. تا جایی که به انگیزه هایی مثل تکاپوی ثروت و نمیدونم جستجوی منفعت و اینها مربوط میشه، وبر مدعی است که اینها هیچ ربطی به سرمایه‌داری نداره. انصراف از این مفهوم ساده لوحانه سرمایه‌داری باید جزء الفبای تاریخ تمدن قرار بگیره. روشن چی میگی ها؟ یعنی مفهوم ساده لوحانه سرمایه‌داری بذارید کنار، سرمایه‌داری یعنی زیاد خواهی، یعنی حرص و آز، یعنی هواهای نفس، این دریوری‌ها رو بذارید کنار. حرص بی پایان برای تحصیل ثروت به هیچ وجه با سرمایه‌داری یکی نیست. تا چه رسد به روح به آن. راجع مفهوم اسپریت جلسه آینده بحث کنیم. فوق العاده مفهوم مهمیه. اینجا تاریخ اسپریت رو در فرهنگ آلمانی تو واسه شما چیزی بنویسم شما همین مفهوم اسپریت در فرهنگ آلمانی از هگل تا وبر. آلمانی خیلی به مفهوم روح چه حال میکنن، نمیدونم چرا. این از پیدار شناسی روح هگل تا روح سرمایه داریه، یا از حتی قبلتر از وبر دیگه، زایتگایست، روح زمانه. درست رو بسیاره؟ نه حالا بدش کنیم. حالا همین زایتگایست یا روح زمانه و بعد فرمیده خیلی مفهوم مهمیست. خود وبر در فصل اول راجع به فصل دوم ببخشید راجع به مفهوم روح صحبت کرد، جلسه بعد نوبتش خواهد رسید و ما از بر سرش سخن خواهیم گفت. بلکه سرمایه‌داری میتواند مهم بیش خط بکشیم. بلکه سرمایه‌داری میتواند بیشتر با رام کردن این غریزه غیر عقلانی یا لااقل با تعدیل عقلانی هم یکسان باشه. یعنی چی؟ یکی ما بگه چرا اتفاقا وبر برخلاف داره ادعا میکنه، میگه نه تنها سرمایه داری با این زیاد خواهی و نمیدونم حرص و آز و هواهای نفس به شکل بیواسطه و خام خودش یکی نیست، بلکه بیشتر با مهار کردن و کنترل کردنش اتفاقا در پیونده. نوبت داریم دو نفر میتونن صحبت کنن. مدیریت حال میکنه این؟
همچنان که خودش جلوتر هم میگه اتفاقا تحقق سرمایه‌داری از یک کف نفس عجیب غریبی به میگه در واقع مراقبت از نفسی که یافته بیاد بکنه فرد که به این در واقع برسه و نشون میده سبیه های اخلاق مسیحی و مثلا پروتستان رو که ریشه های تاریخیشون یاد ما نشون میده.
درسته؟ یک دو
استاد مزرم زیاد خواهی که می فرمایید بریم به یه معنا بگیم.
نمی فرمایم، می گویم.
می فرمایم
نه می گویم اون شخص مفرد می فرمایم.
خب به اون معنایی که دورکیم صراحتا نظر خودش رو تو ابتدای تقسیم کار و کار دیگرش اون جهانبینی خودش نسبت جهانبینی انسان شناختی خودش نسبت به اون انسان به صورت جهان شما میگه که انسان یه موجودیه که یه روحیه یه ارضا نشدن داره. اینجا هم وبر در واقع داره صراحتاً حالا یا با یه کمی ابهام اون نظر جهانبینی خودش نسبت به انسان که اون انسان اون زیاده خواهی و کسب منفعت هرچه بیشتر اون یه چیزیه که انگار گسستی درش نیست، همیشه در تاریخ انسان وجود داشته ولی ابزار ارضای این انگار تغییر میکنه. حالا متأثر از اون اخلاق پروتستانی ابزار کسب منفعت که مثلا یه زمانی زور و غارتگری بوده اینجا تبدیل میشه به یه روند سیستماتیک و عقلانی.
درست حرفت. به زبان جامعه شناسانه چی میشه؟ همه احساسات ما، همه فیلینگ های ما به میانجی فرهنگ، به میانجی تاریخ، به میانجی سنت ها وجود دارن. چی گفتم؟
یعنی تاکید، من یه سوال دیگه هم بگم قبل از اینکه مثلا، یعنی تاکید بر این نگاه هایی که مثلا کلاسیکا مثل دورکیم، زیمر یا مارکس یا وبر به وجود انسان دارن، شاید یه ذره اگه تاکید بشه بعد این قضایی ها، مثلا همین بحثی که روی صفحه 25 کرده، شاید در اون قضیه اون بحثی که نمیدونم تفرد تاریخی و عدم امکان جامعه شناسی، علم جامعه شناسی و بومی‌سازی و فلان اینا هم کمک کنه، یه گفت یه دیالوگ بشه برقرار کرد با این افرادی که میگن که ما نمیتونیم جامعه شناسی، آدم ها متفاوت هم فرق
اونو بیدن میتونستن دیالوگ کنیم. چه فکر میتونیم میتونیم دیالوگ کنیم؟
یه کسایی که مثلا از رابیه پوست مدرن دیگاه پوست مدرن میگن ما نمیتونیم جامعه شناسی.
خب بعد این چه کمکی به ما میکنه؟ این چه در اون گفتی؟
توی جلسه ای بودم چند روز پیش، بعد چند نفر حالا افراد از همین زاویه میگفتن که ما نمیتونیم جامعه شناسی داشته باشیم،
چرا؟
مطالعات فرهنگی داشته باشیم، چون که آدم ها متفاوتن، چون که نمیتونیم حرفای دورکیم ما تکرار کنیم، حرفای وبر رو تکرار کنیم.
آه حالا فهم. خب بذار منم بگم چجوری میشه این حرف صورت بندی کنه. ببین اون چیزی که داشتم میگم رو دوباره تکرار کنم. ببینید اصلا جامعه شناسی قرار یه چیزو حالی کنه به معنی، فرض کنید همین یه چیزی به نام پشن ها، یه چیزی به نام اینترست ها، هیچ کدوم از اینها جامعه شناسی به ما خواهد گفت که غیر تاریخی نیستن، غیر فرهنگی نیستن. یعنی همواره به میانجی جامعه است، به میانجی سنت هاست، در هر دوره تاریخیه که برخی از این پشن ها، برخی از این اینترست ها مجال ظهور و بروز پیدا میکنن، یا مجال پیدا میکنن که انقدر یا انقدر مجال یعنی بروز پیدا بکنن، در کدام فرم ها، در از خلال کدام مجاری، کدام کانال ها، تا به شکلی مشروع اجازه این داشته باشن که اتفاع بشن، ارضا بشن یا هر چیزی شبیه. ما هیچ دسترسی بیواسطه‌ای به این چیزهای خودمون نداریم، هیچ دسترسی بیواسطه‌ای به پشن‌های خودمون نداریم، همواره خود یا فیلینگ‌های خودمون نداریم. همه اینها محصول چیه؟ ایژوکیشن به گسترده ترین معنای کلمه است، محصول ایژوکیت شدن دیگه، محصول تربیت شدن، پرورش یافتن. دوره های تاریخی هستن که به شما مثلا مجال این رو میدن که اتباعا پشن های خودتون رو آزاد بکنید، حالا به شکل مثلا پیگیری کسب و کار. یه زمانی یه دوره تاریخی دیگه اتفاقا همه یه نظام قدرت دستن در کاری که اتفاقا اینترست های شما رو تا میتونه بیشتر بیشتر محدود و مهار کنه و تو سرش بزنه. یعنی مدام جامعه، تاریخ، فرهنگ، این همه اسمهای مختلفی برای نظام های قدرت دارن روی حتی درونی ترین عواطف و احساسات ما هم کار میکنن دیگه. هیچ عاطفه، هیچ احساس، هیچ شورمندی، هیچ علقه، هیچ منفعت غیر تاریخی وجود نداره، مدام به میانجیه، به وساطت جامعه داره فرم پیدا میکنه، داره ساخته میشه. زبان روانکاوانه هیچ وقت هیچ ایدی که به تمامی مهیای این رشته باشه که بیرون بریزه و خودشو ارضا بکنه، اید در موقع میتونه نظام نیازها و نظام خواهش هاییه وجود نداره. همواره اید از خلال رابطه دیالکتیکیش با سوپر ایگوه که ساخته میشه. سوپر ایگو در مقام همان نظام هنجاری، نظام امر و نهی، نظام باید و نباید، نظام تو میتوانی تو نمیتوانی، هیچ وقت اید منهای یا فارغ از سوپریگو شما ندارید. در برابر هیچ وقت به زبان جامعه شناسان شما هیچ وقت اینترست منهای قدرت ندارید. اینا همواره دارن در پیوند با هم دیگه به شکل تاریخی عمل میکنن، هیچ وقت هیچ یک از اینها رو نمیتونید جدا کنید از هم دیگه. به این معنا سرمایه داری اتفاقا کاری که کرد این بود که حالا به شکل خیلی پیچیده‌ای بندها رو از روی پشنها باز کردیده، یعنی پشنهایی که به اتکای، حالا این روایتی که من دارم میگم روایت یادم خیلی مهمیه به نام آلبرت هیرشمن در کتاب بسیار درخشان به نام هواهای نفسانی و منافع، که خود همین پرابلمی که الان داریم سراغ صحبت می‌کنیم حتما اقتصاددان جامعه‌شناس به فارسی آقای محمد مالجام ترجمه شده، اکیداً توصیه می‌کنم کتاب ببری. یه کار تقریباً غیر ببریه. من دو سه تا کار غیر ببری می‌خوام تو عین کلاس معرفیش کنم، ایزن یکیش این. مثلا کاری که هیرشمن می‌کنه در سنت غیر ببری نشون می‌ده که اتفاقاً سرمایه‌داری چیکار می‌کنه با پشن‌ها. پشن‌هایی که اتفاقاً مسیحیت تهذیب نفس، یعنی همون مسیحیتی که مبدای تحلیل ببره مهار کرده بود، سرمایه داری اتفاقا این پشن ها رو آزاد میکنه. اما چی کار میکنه این پشن ها رو؟ کانالیزه میکنه شما به دنبال ترجمه خیلی خوبی کرده مارجو، پشن ها رو مثلا شور درجون نگرده، درجون کرده هواهای نفسانی. این هواهای نفسانی رو مسیحیت از قرن 16 هم آزاد میکنه، اما درون مجاری چی؟ کسب و کار، ثروت اندوزی، کارآفرینی و چیزهای از این دست. این به شکل تاریخی پشنهای ما کانالیزه میشن تا اتفاقا بتونن خودشونو ارضا بکنن، اتفاقا بتونن خودشونو اتفا بکنن به یه تعبیر، اما درون کانال ها، درون مجاری تمدنی. این خیلی نکته مهمیه که حالا برمیگرد به سنت غیر ببرید. اما حرف ببر اینجا روشنه دیگه، همون چیزی که خودم اشاره کردم. حرف وبر اینه که اتفاقا سرمایه‌داری مستلزم نوع خاصی از تربیت که حالا رام کردن تعبیر خوبیه، تعبیر حتی شاید بشه گفت یکم دقیق‌تر هم هست، ولی من مایلم که دوباره برگردم به اون مفهوم ایجوکیشن. داره میگه سرمایه‌داری مستلزم نوع خاصی از ایجوکیت کردن اون هواهای نفسانیه، اون زیاده خواهی هایی که همون ابتدای پاراگراف داره بهش اشاره میکنه، که میگه سرمایه‌داری فقط اینا نیست، فقط این نیست که یه دی بخوان که زیادتر داشته باشن، بخوان که ثروت کسب کنن، فقط این نیست، بلکه نوع خاصی از پیگیری منافع است، نوع خاصی که اتفاقا تا جایی که به نوع مطالعه وبر مربوط میشه مطمئن باشیه یه جور کف نفسه، همون ریاضته. چرا این برای وبر مهمه؟ چون میخواد از دل اون ریاضت کشی، از دل اون کف نفس، از دل اون رام کردن خواهش ها و نیاز ها و زیاد خواهی ها و فلان چی رو نتیجه بگیره، چی ازش در بیاره؟ منطق انباش. باز چرا، به چه دلیل موضوع مهمه؟ وبر در ادامه ما خواهد گفت اصلا یکی از دلایلی که انباش رو ممکن کرد چی بود؟ انباش چجوری ممکن میشد؟ یکی از شروطش این بود که ثروت تولید بشه ولی مصرف نشه، نه که مصرف نشه، اسراف کارانه مصرف نشه، یا کمینه ترین شکل ممکنش مصرف نشه. این اصلا مستلزم چی بود؟ یه نوع اخلاق. حالا باز اینا رو همه رو خواهیم دیدیم، این مفاهیم من هم مجبورم که همه رو پیش دستانه به کار ببرم، امیدوار باشیم که این بحثمون رفته رفته تکلیف این مفاهیم روشن بشه. مستلزم چی بود؟ نوع خاصی از اخلاق کار، یعنی اخلاق سرمایه‌داری اولیه به تعبیر بهش یا اخلاق ریاضت پیشان است. کار کن برای اینکه جمع کنی، نه کار کن برای اینکه مصرف کنی. حرف بزنه دیگه، این انباشته نمیتونسته با زیاده رویه در پیوند باشه، چون انباشت ممکن میشده فقط به اتکای چی؟ یه مفهوم اقتصادیش اگه به کار ببریم، پسنداز. مفهوم اقتصادیش اگه بخوام و پسنده سالت زمانی ممکنه که نوع خاصی از اخلاق ریاضت کشانه یا زهد گرایانه یا مفاهیمی که ببر به کار میبره وجود داشته باشه. و باز من تأکید میکنم این فقط مربوط به سرمایه‌داری اولی است، یعنی اون چیزی که سرمایه‌داری آغازین، یعنی سرمایه‌داری در لحظه های تکوین خودش. بعد ها که سرمایه‌داری تثبیت میشه، اتفاقا برخلاف امروز تنها چیزی که سرمایه‌داری تشویق نمی‌کنه بلکه برخلافش رو در تشویق می‌کنه، اخلاق، یه جور اخلاق زوگرایانه است، اتفاقا اخلاق مصرفی رو داره تبلیغ می‌کنه. و خیلی ها از سر نادانی فکر می‌کنن که تعلیم ببرد مثلا غلط می‌کنه. بخونید الان چقدر همه دارن در سرمایه‌داری ما رو از خلال نظام تبلیغات و رسانه هاش داره تشویق بکنه بیشتر و بیشتر و بیشتر مصرف کنیم، پس ببر چک کنیم. در صورتی که کسی که یک نیم نگاه هم به کتاب آقای ببر انداخته باشه، میدونه که کتاب ببر داره سرمایه داری رو در لحظات تکوین خودش توضیح میده. ببر اصلا مدعی نیست که اون چیزی که داره میگه تبیین کننده سرمایه داری متأخره. سرمایه‌داری متأخر منظر خاص خودشه. باز پیشدستانه بگم که وبر در ادامه به ما خواهد گفت به سرمایه‌داری از قرن 19 18 و 19 هم به بعد دیگه اصلا احتیاجی به اخلاق پروتستان یه زمانی احتیاج داشت در لحظه‌های تکوین خودش، در لحظه‌ای که قرار بود انباش اتفاق بیفته، از جایی به بعد دیگه تبدیل شد به یک نظم تثبیت شده، از جایی که تبدیل شد به یک سیستم حاکم، به قول خودش دیگه اون ربای ترکستانی رو از اون دوشش انداخت و تبدیل شد به چی؟ به یک بروکرات که فقط بر حسب قواعد سوری عمل. باز آخرین صفحات کتاب اخلاق پروتستان رو خاطر بگیریم، اونجایی که ببینید میگه پروتستان های قرنشون میگه هم به میگه خودشون میخواستن که مبتنی بر اخلاق و کار عمل کنن، ما ولی تو پاچم میگه ما بخواهم نخواهم با دجا کنیم. چرا؟ چون دیگه این نظم الان یه نظم عینی که بیرون از ماست، اوبجکتی به معنی دقیق هم بیرون از ماست، بطور خودش از بیرون به ما تحمیل میکنه. به این معنا هم ببر اینجا خیلی اونی که میشنید
تگیر بیرون
اونه اینگه بیرون از خواهی دارد ما دوچه زیمه همه اینها متفکران ابجکتیفیکیشن هم اینی شدن جهان خودمان بیگانگی چی بیگانگی ماست؟ جهان به یه نظمی پیش میره که دیگه محصول من شما نیست، محصول یه نظم عینی خود واقعیته. ما بخوایم نخوایم ما رو با نظم خودش همراه، ما رو ناگزیر میکنه، ما رو مجبور میکنه که با نظم او عمل رو کنیم. دورکیم وقتی از سوشال ریالیتی حرف میزنه، واقعیت اجتماعی حرف میزنه، دور تعریف در اصل سوشال فکت حرف میزنه، او هم منظورش میگه واقعیت اجتماعی چیه؟ همون عینیتی که بیرون از ماست و از بیرون خودش به ما تحمیل میکنه. زیمل هم وقتی که از فرهنگ عینی حرف میزنه دقیقا باز منظورش میده، یعنی نظمی خارج از سوژه که خودش رو بر سوژه تحمیل میکنه.
یعنی
به تعبیری، به تعبیری چرا؟ ولی نکته جالب اینه که همه کلاسیکای جامعه شناسی عملا دارن به یه پرابلم فکر میکنن، حالا با صورتبندی های متفاوت، با زبان های متفاوت. حتی وبر هم میبینید در انتهای اخلاق پروتستان میرسه به همین، رفته رفته جامعه ساخته خواهد شد که قواعدشو بر ما تغییر خواهد دیگه دست من و شما نیست که بپذیریم یا نپذیریم. این نظم اوبژکتیوه، مثل معنی اوبژکتیو رو اینجا باید به همین دقتی که من گفتم فهمید. حالا اینا باز مفاهیمی است که گام به گام سعی می‌کنیم روشن‌ترش کنیم.
اگر
ما می‌گیم
در همون مرحله آغازین با کلمه اخلاق فعلاً خورده، یک همون اول مثلا مشاهده خیریه ها باشیم که به
موقعیت های سرادستی و دولتی آتی میزنه، یعنی زیادتر اون فاصله بیشتر بشه.
سوال خوبیست. من جواب بشنم برای کلیسا رو خودی
نه فقط اونا نه اینکه من این کتاب داشتم میکنم یه بار مال این ژاک لو گفت که مکتب آنار بوده که در مورد دوره قرون وسطا داشت توضیح میداد که از قرن 11-12 به این بر اصلا به شدت این مخصوصا تو ایتالیا خب در واقع خواستگاه سرمایه‌داری تا یه حد مثلا بانکداری رو میشه حد در واقع حدی اونجا درست یا تجارت دریایی نوین رو این مراکز که شما مد نظرتون هست شبیه بیمارستان ها یا مدارس مثلا هزینه کمتری به یعنی شبانه روزی بشه این ها تقریبا اونجا داشته شکل میگرفته تا اون که میاد اروپا تقریبا یه انگار که مثلا یه حالتی یه پردهی میفته همه چی برای نوداد محب میشه برای یه قرن این باعث میشه که خیلی از اینا از بین میره حالا شاید به شروع که سرمایه داری که بعدش در قرن 15 و 16 داره شکل میگیره اون کاش و توان گذشته رو یا نداشته یا مثلا اون رویه رو مثلا نداشته یعنی در واقع از اون نسل اولی قبل خودش مثلا کنده شده بیدنش چیز نبوده تا جایی که من شده اصلا تا قرن 11-12-13 اتفاق به شدت این چیزی داشته تشویق میشد
چیزی چیه؟
بحث فرهنگ آره متولی بودن نسبت به اخشار فروده است از توی افرادی که متمول تر هست
باید به این سوال فکر کرد و هم باید فکر کرد هم مستلزم چیزی شواهد تاریخیه ببینیم چقدر حالا اون فعالیت های خیرانی که ازش حرف میزنیم ممکن چقدر بوده چقدر نبوده که اون رابطه فرادستی کرودستی چگونه اتفاق افتاده اساسا تا جایی که به تحلیل ربری مربوط میشه الان نمیتونم باشه ولی بهش فکر کنم خب ربر از پاراگراف دوم صفحه 25 رفته رفته وارد توضیح ایجابیه از آن بزرگیم که سرمایه داری میشه و در همون خط دوم یه تعریف خیلی ابتدایی به دست میده ما عمل اقتصادی سرمایه‌دارانه را عملی مینامیم که بر انتظار کسب منفعت از طریق بهره‌برداری از امکانات مبادله یعنی بر امکانات از نظر سودی مسالمت آمیز کسب سود چنان که میبینید دو تا مفهوم بولد شدن بود که نه ایتالیک شدن یکی مبادله است و یکی مسالمت آمیز مفاهیمی که اینجا ایتالیک شدن خب مفاهیمی که بازش درنگ کردید یعنی مفاهیم مهمیه که شده یعنی سرمایه‌داری به مسابقه نوع خاصی از مبادله مبادله که صفت عمدهش در اینجا چیه؟ مسالمت آمیز بودنش این خیلی نکته مهمیه چون وبر میپذیره که اشکال دیگری از مبادله هم بودن که بهش اشکال مختلفی از چپاول، غارت، فلان بهمان بودن که اونها هم دست بر قضا با انگیزه کسب منفعت و چیزهای از این دست هدایت می شدن اما اون نوع خاصی از مبادله که به مبادله شأن کاپیتالیستی می بخشه نوع مبادله مسالمت آمیزه که در ادامه خواهیم دید خودش تابع شکل گرفتن چه چیزه؟ یعنی تحت چه شرایطی است که مبادله به واقع میتونه مسالمت آمیز پیش بره نه مبتنی بر اینکه آدم ها خود پیشا پیش خودشون از اخلاقی صلح طلب باشن دیگه یه شرایط عینی باید وجود داشته باشه که بتوان مبادله رو مسالمت آمیز پیش برد و به در ادامه خواهد گفت سرمایه داری غربی اساسا نمیتونست بدون نظام حقوقی اتفاق بیفته مثلا یکی از دلایلی که سرمایه‌داری در غیر غرب نتونست شکل بگیره فقدان سازوکارها از ضوابط حقوقی بود که تنظیم بکنه اون مبادله رو حالا در ادامه خواهیم دید و به نطفه های جامعه شناسی حقوق خودش رو در همین مقدمه منعقد میکنه نطفه هاش رو و بعضی رو میپاچه
بیشتر که
مانتی از خوب باید باشه
دیگه
حالا این مسئله حقوق در اروپا دو تا داستان داره، یکیش خواستگاه های حقوق اروپایی،
خواستگاه حقوق اروپایی به جهت روم حقوق برامده از امپراتوری روم تا اروپای قرن 15 هم دوام بود و از دل حقوق رومی بود که حقوق مدرن شکل گرفت. خب وبر دو جور بحث میکنه، بچه هایی که بودن کلاس روش‌شناسی رو یادشون میگه، وبر از دو نوع مطالعه اقتصادی حرف میزد، پدیده های مشروط به اقتصاد و پدیده های مربوط به اقتصاد. در این زمینه خاص حقوق شکل چی رو بازی میکنه؟ پیش زمینه ای برای شکلگیری اقتصاد سرمایه‌داری. یعنی اگر این حقوق وجود نمیداشت تا حد زیادی پاگرفتن این سرمایه‌داری ممکن نمیشد. در اینجا ما رو پدیده چی سرکار داریم؟ مشروط به اقتصاد که مربوط به مشروط اقتصاد این چی؟ تحت تأثیر اقتصاد خواهی میگرده. الان حقوق به مسئله پیش زمینه اقتصاد چی میشه؟ خواهی که نترسیم بگیم درسته. خب اما این همه داستان نیست دیگه، یعنی ببین هم حقوق رو به مسابقه پدیده مربوط به اقتصاد بررسی میکنه، هم پدیده مشروط به اقتصاد، و این دومیه است که از درش جا میشناسه حقوق بنده. یعنی چی؟ یعنی به اونشون خواهد داد که حقوق، نظام حقوقی نه تنها به مسابقه پیستمی عمل کرد، بلکه مسابقه نتیجه هم عمل کرد. یعنی رشد نظام حقوقی درسته یک نطفه های از ازان بود تا حدی سر و سامان میداد به مبادله، اما اقتضای مبادله ای بود که خود نظام حقوقی رشد کنه. یعنی
مبادله این نیست
که لا خب اون قانون حق نیست خب بر نه بیرا بذاریم، یعنی از اینجا اصلا میکنی لا بذاریم رایست بذاریم قانون
قانون
حقوق در مقام نظام منتهی به قانون عرضم بودتون که حقوق هم به حال هم نیست که با در قانون به رسمه چنان خودشون پس حواس رو از چه اعتبار افتاد؟ کاری که به برده می کنه حقوق رو هم داره به مسابه پیش زمینه شکل گیری سرمایه داری بررسی می کنه. یکی از دلایلی که اساسا سرمایه داری در غربت اتفاق افتاد این بود که حقوق بازمانده های حقوق رومی وجود داشت و این تا حدی ممکن کرد تنظیم روابط، اما سرمایه داری به موازات پیش روند خودش، به موازات پیچیده تر شدن خودش اقتضا کرد نظام حقوقی پیچیده تری. یعنی اینجا پیچیده شدن حقوق، رشد پیدا کردن نظام حقوقی خودش میشه مسبوق به، مشروط به رشد نظام سرمایه داری. پس شما اینجا کاملا با یک جور رابطه درهم تنیده و تر هم پیچیده یا جامعه داره در واقع حقوق و سرمایه‌داری سرکار دارید، یعنی هم به مسابقه پیش زمینه و هم به مسابقه نتیجه،
هم علت هم معلول
نگیم علت و معلول. اصلا جالب اینه که وبر با خیلی آمدانه علت و معلول نمی کنه داستان، دقیقا با همین خیلی کلمه خوبی این مشروط شدن. یا میگه ببین این حقوق شرایط امکانی رو بینده، شرایط امکان روش سرمایه‌داری رو فراهم کرد. علت سرمایه‌داری که نبود که، حقوق علت سرمایه‌داری نیست، این یه شرطی بود تازه در دل مجموعه ای از دیگر شروط. یعنی فقط این یه شرط هم کافی نبود برای اینکه شما سرمایه‌داری داشتید، مجموعه دیگر شروط هم میباید در کار میبود تا شما سرمایه‌داری داشته باشید. این خیلی نکته مهمیه. من از شما خواهم خواست که بپرید به صفحه 32 پاراگراف دوم. از عناصر یقیناً حائز اهمیت می توان ساخت جلو افتادی می توان چلخته بخونده نده از عناصر یقیناً حائز اهمیت می توان ساخت عقلانی حقوق و مدیریت را مدیکولی منیجمنت در اینجا خیلی مهمه. تو می دونید الان که بحث مدیریت کی می خونه؟ حتی از این کاری نده میشه نمی کنه واقعا؟ این قطعه سوردهی؟ بزن بکنید؟ بزن میخوندی ها؟
میدونید امروز تو موارد مدیریت هم وبر یکی از مراجع است، یعنی من چیز مدیریت میخونم وبر رو هم میخونم، در واقع یه جوری جامعه شناس مثلا مدیریت، یکی از کسایی که اولی صورت بندی ها رو از نظام منیجمنت مدرن صورت بندی داره که در همین وقتی که رو باز کردیم قابل تحلیل. در واقع سرمایه‌داری مؤسسه سرمایه‌داری مؤسسه عقلانی جدید همانقدر که محتاج ابزار فنی است، چون تو پاراگراف قبلی گفته که دو تا شرط عمده میخواد سرمایه‌داری، یکیش ابزار، یکیش تکنولوژی تکنیک یعنی عام میکنم و یکیش هم حقوق. حالا چه تکنیکش باید بحث میکنیم بعدا، ولی حالا اجازه دادم همانقدر که محتاج ابزار فنی قابل محاسبه است، محتاج قواعد حقوقی و ارزیابی و مدیریتی متکی بر قواعد رسمی و قواعد سوری فرمان نیز می باشد. وقتی که درش می باشد هست به نظرم اساسا من قابل اتفاقی نیست، هیچ وقت در زندگی تو می باشد دوستان استفاده نکنید. بدون این عناصر وجود سرمایه‌داری تجاری ماجراجو و رباخار و نیز اقسام سرمایه‌داری که نه سیاسی ایجاب شدن امکان پذیر است، اما هیچ نوع مؤسسه عقلانی تحت هدایت ابتکار فردی با سرمایه ثابت و محاسباتی مطمئن امکان پذیر نیست. پس یک داره ما به بعد از شرایط امکان حرف میزن، بدون نظام حقوقی و بدون یه جور تکنولوژی مبتنی بر محاسبه پذیری کنش ها و اقدامات و تصمیم ها اساسا سرمایه‌داری نمیتونست ممکن بشه. یک و دوم اینه که اگر هم ممکن میشد ما سرمایه‌داری عقلانی نداشتیم، چون بازم حواست باید باشه وبر داره سرمایه‌داری عقلانی در اروپا غربی حرف میزنه. ببین ما سرمایه‌داری مطمئن بر غارت هم داریم، سرمایه‌داری که بر اساس غارت شکل گرفته، بر اساس چپاول شکل گرفته. وبر با این کاری نداره، با این نوع خاص از سرمایه‌داری چپاولگر، سرمایه‌داری عقلانی. مثلا مارکس در فصل 25 کاپیتال، اونجایی که داره از انباشت فصل این دیگه انباشت به اصطلاح بدوی، در اونجایی که در اون فصل داره از انباشت بدوی انباشت ابتدای حرف میزنه، داره از چی حرف میزنه؟ یه جور سرمایه‌داری غارتگر میشه، این سرمایه‌داری که اصلا از خلال سلب مالکیته که این غارت کردن صد یه سرمایه اولیه داره جمع میشه، اصلا غارت جواب و دزدی یه سرمایه اولیه که بعد سرمایه اولیه مبنایی میشه برای رشد سرمایه‌داری در مقام یک نظام در مقام یک سیستم. پس باز اینجا باید حواسمون به ظرافت مفهومی وبر باشه. وبر به شما خواهد گفت ببینید من دنبال شرایط امکان سرمایه‌داری عقلانی هستم، به من نگو که یه جای دیگه سرمایه‌داری مثلا همین مبتنی و چپاولی هم هست، من با اونا کاری ندارم، میخوام ببینم چی چی سرمایه‌داری رشنال کرد، مثلا رشنالیتی سرمایه‌داری غربی داره از کجا میاد. وبر باشه میگه آقا یک نظام موجود یا دست کم اگر یک نه یکی از شرایطش وجود نظام حقوقی منهای یا فارغ از نظام حقوقی ما نمیتوانستیم سرمایه داری داشته باشیم، سرمایه داری عقلانی داشته باشیم. فقط مغرب باز دوباره فقط نگاه کنید دلیگار حواستون به این ظرافت های چی میگم بگم رسم الخطی باشه ها بچه در یه مرس میخوایی مرس خیلی وقتا یه فلکس نیست، مرس به واسطه اینجوری بولد میشه، اینجوری ایتالیک میشه، اینجوری که گیونو میره، این مرس میخواد یه نظام تاکید گذاری خودش رو به شما نشون بده. پس حواستون باشه به این، ما متاسفانه تو فارسی خیلی از این رد به رد بسیار، مثلا ایتالیک اون عملا گمه دیگه، خیلی وقتا شما اصلا ممکن متوجه نشید فقط ایتالیکه، پس داری که فرحال با دقت کن باز دوباره داره تاکید میکنه، یعنی خوندن هم شما با دوستون حواستون باشه که فقط مغرب زمین از یک نظام
حقوقی و اداری با چنین درجه ای از کمال حقوقی و سوری در خدمت فعالیت اقتصادی برخوردار بوده است. حالا در ادامه، اما باید پرسید که این حقوق از کجا نشون می شود. هر تحقیقی نشان می دهد که منافع سرمایه دارانه نیز خیلی چیز دیگه هم غیر از منافع سرمایه دارانه در اون چیزی که الان میخوام به دیگه نقش بازگرده. نقطه مهمی، هر تحقیقی نشان می دهد که منافع سرمایه دارانه نیز در کنار سایر شرایط بدون شد که نه یگان سهم و نه حتی سهم عمده است در هموار کردن راه تسلط طبقه از حقوق دانان که به طور اخذ در زمینه حقوق عقلانی تربیت شده بودند ایفا کرده است. اما این منافع به تنهایی این حقوق را فرق نکردند، بلکه نیروهای دیگری زیر رشد دخیل بوده است. دقیقا همون پدیده مشروط به اقتصاد را هم داریم جنگی منافع سرمایه داری. مثلا منافع سرمایه داری خود نظام سرمایه داری یکی از عوامی بود که به سیطره طبقه یا سمودانان تربیت شده یا فلان و فلان انجام بود. یا در ادامهش داره میگه دیگه این منافع، یعنی همون منافع سرمایه دارانه، به تنهایی این حقوق را خلق نکردن. یعنی باز داره به زبان محتاطانه خودش از سهم اتفاقا از سهم خالقانه منافع سرمایه داری در بالو پردادن به در تکوین به حقوق جدید داره از این سهم چرا میکنه؟ داره به این سهم میشاره. این سرمایه داری سهمی ایفا کرد در شکل دیگه حقوق، سهمی در کنار قبول سهم دیگر عوامه. پس اینجاست که ما اولا وارد چی میشیم؟ جامعه شناسی حقوق رو ببینیم. چون ببرید یه جوره اولین جامعه شناس حقوق هم هستی جامعه شناس حقوق، چنانکه در جامعه شناسی معرفت، چنانکه در دیگر جامعه شناسی ها پرسش چیه؟ شرایط امکان بود، شرایط امکان ناله، شرایط امکان فلان به همان هشت. وقتی دارم جامعه شناس حقوق هم بزنید پرسشونه دیگه کدام شرایط اجتماعی، کدام شرایط تاریخی تحقق حقوق رو هم دیده. این اصلا حقوق جدید مثلا در دل کدام مناسبات اجتماعی شده و توی سوسیولوژی و نالج هم پرسی شما نمیده نالج، شناخت، علم در کدام شرایط تاریخی شده. پس اینجا ببر باز با همون تفسیری که برسای صحبت کردیم با احتیاط تام داره از نخستین گام ها برای تکوین نوعی از جامعه شناسی حقوق حرف زدن. به سهم سرمایه‌داری چی بود در رشد حقوق در غرب؟ به هر حال ادعای تقریبا صریحش اینه دیگه، اگر سرمایه‌داری نبود حقوق در غرب اینقدر رشد نمی‌کرد. بریم یه سخه قبلش صفحه 31 ادامه همین خطی رو که ببر داره اینجا روشن است که شکل خاص و جدید سرمایه‌داری غربی تا حدود زیادی در اثر تکامل امکانات فنی ایجاد شده است. یعنی علاوه بر اون پیشزمینه حقوقی که در پاراگراف بعد داره از سخن میگه، اینجا داره از پیشزمینه های یا همون شروط فنی حرف میزنه. امروزه عقلانیت آن ماهیتاً به امکان عقلانیت آن یعنی عقلانیت سرمایه‌داری، اساسا عقلانیت سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری عقلانی همچنان که ادعای ببره مبتنی بر امکان محاسبه عوامل فنی تعیین کننده یعنی به یک محاسبه دقیق و اساسی بستگی دارد و این در حقیقت بدان معناست که عقلانیت آن عقلانیت همون سرمایه داری به ویژگی‌های علم جدید به ویژه علوم طبیعی مبتنی و ریاضیات و آزمایش دقیق و عقلانی وابسته است. از سوی دیگر تکامل این علوم و فنون مبتنی بر آن نیز متقابلا در کاربرد عملی و اقتصادی خود از منافع سرمایه دارانه انگیزشی تعیین کننده دریافت کرده و می کنند. به نظرتون نمیرسه که دقیقا همون خط منطقی که در پاراگراف بعد دنبال میکرد اینجا هم داره دنبال میکنن؟ یعنی سرمایه داری بدون حدی از امکانات فنی، امکانات بدون حدی از علوم و فنون و تکنیک ها ممکن نبود. تا اینجا ما با پدیده مربوط به اقتصاد سرکار داریم به تعبیر بگیریم، اما این همه داستان نیست دیگه. سرمایه داری به نوبه خورده به رشد علوم، به تکامل علوم دامن زد. به این دلیل که اساساً گسترش سرمایه داری گسترش معنی دیولوبمنت سرمایه داری ممکن نمیشد به اتکای بخش وسیعی از خود این علوم. فراتر از هم باشه، بسیار فراتر از هم باشه. اینجا دو تا خط داریم دیگه، یه خط وبری داریم که یه خط فوکوی هم داریم. یعنی سرمایه داری فقط به رشد علومی که به انباشت منجر بشن یا به فرایند انباشت از خلال محاسبه پذیری کمک کنن نه انجام، بلکه به علومی که به بست تسلط بر جمعیت، قلمروها، سلامتی، به هنجارسازی و غیره غیره منجر بشن هم نیاز داشت و از دل این ضرورت عملی ادمینستریت کردن امور در دل نظام سرمایه داری بود که خیلی دانش را شکل بود. این خط فوکویه داستان اینجا. یه مثال باز بزنیم، مثلا فوکو چجوری ممکنه که شما متقاعد بشید که روانشناسی، زایش روانشناسی رفت به سرمایه داری؟ چجوری چنین چیزی ممکنه؟
این ملامت کرده که افراد میگونه ساختار نباید کار داشته باشید یا دست خودت رو خورده باید نسبت بشید، این من میتونه
کمک کنه. آها، این توی آره رشد سرمایه داری در وضعیتی که ما امروز اسمش میذاریم وضعیت نولیبرال، آره تا حد زیادی با این توضیح عجیب. چون نولیبرالیزم اساسا در مقام اصل تکریم فرد کاری که باید بکنه همین نفی سازوکارهای اجتماعی و جمعیه دیگه، یا نفی اهمیت چیزی مثل ساختارها یا شرایط تاریخی یا هر چیزی و بار کردن همه مسئولیت روی فرد تکین تک افتادهی که خودش باید به تنهایی با جهان، با واقعیت، با چیزها مواجه بشه. بنابراین آره یه جوری علم محبوب از نولیبرالیز روانشناسیه، حالا با این ورژن های روانشناسی دوی داری دیگه پنیر منیرتون رو گرد ببین و معامله که دنبال کنید و از مذهر در دوستان روانشناس هم ولی فارغ از توضیح متأخر روانشناسی در اصل لیبرال، توضیح فوکوی چیه؟
ذهنیت سابجکت سوبجکتیویتی افراد،
کنترل افرادی که ممکنه نظم فردی جامعه سفتر از ایجاد
کنه. همه این چیزایی که گفتیم درست، همه این گفتن درست میگیزن که محاسبه یه اعتمالا درست
نگفتن درست.
فوکو دقیقا میگه که زایش روانشناسی با زایش سرمایه داری هم پان به موازات هم دارن نقا میگیزن، این ها انگیزه همون که نخستین نطفه ها داره شکل میگیره. سرمایه داری وقتی داره در واقع تکوین پیدا میکنه و اولین چیزی که نیاز داره سوژه های مولد بگیره و برای این همه اون سوژه های نامولد رو، حالا نامولد به دلیل نقص فنیشون، یعنی نقص و فلان فلان، چه به دلیل نقص اخلاقیشون، چه به دلیل نقص سیاسیشون، رو سرمایه‌داری از قرن 17 به بعد شروع کرد به جمع‌آوریشون. در واقع سازوکارهای بهنجارسازی شکل گرفت. چندین بار تو کلاس‌های مختلف راجع به این داستان صحبت کردیم. بیمارستان پاریس در سال 1644 که شکل گرفت، بیمارستان نبود دیگه، یعنی متأخری که ما می‌فهمیم. پاتوق بیماران فقط نبود، پاتوق آدم نابهنجار هم بود، پاتوق آدم های بزهکار هم بود، پاتوق مثلا روسیه هم بود. یعنی همه دقیقاً آبنورمال ها در بیمارستان پاریس جمع شده بودن. به این معناست که فوکو اسمش میذاری چی؟ حبس بزرگ. اسم فصلش در کتاب تاریخ جنونیش را گیده باشید، اسمش حبس بزرگ. بیمارستان پاریس در واقع یه حبس بزرگ دیگه، همه اون تو هست و رفته رفته است که از دلش در دل چیزاش تفکیک ایجاد میشه، زندان شکل میگیره، فقط به اصطلاح بزهکاران و مجرمان و اینها رو میبره برای بهنجارسازی، نظام مدرسه شکل میگیره فقط برای اینکه این بچه تخسا و اینها رو بتونه تربیت بکنه، بیمارستان شکل میگیره برای اینکه دیوانه ها رو در واقع حالا یا تربیت بکنه یا جامعه دور نگه داره یا غیره، یعنی زایش نهادهای جدید از دل اون بیمارستان پاریس چیز شکل میگیرن به مرور و از توی تقسیم کار و تفکیک نهادی و در واقع روانشناسی هم از دل این ضرورت عملی زاده میشه. این یه تاریخ خیلی پرفراز و نشیبیه. بنابراین آن چیزی که وبر اینجا داره صرفا باز همون به شکل خیلی مقدماتی ازش سخن میگه که چنان که دیدیم اونجا که جامعه‌شناسی حقوق بود، اینجا جامعه‌شناسی علم دیگه، سوسیولوژی آف نالج یا سوسیولوژی آف ساینس، علوم مختلف چجوری پا میگیرن، مثلا تحت چه شرایطی اختزار شکل میگیرن که علوم رشد کنن، علوم پا بگیرن. خب خیلی بیشتر از خود وبر میگم سنت فوکوییه که به این پرسش پاسخ داد. حتی خود وبر مثلا شکل گرفتن آمار رو هم که به نظر من خب آمار به واسطه همین ریاضیاتی بودنش احتمالاً در اون یه شرایط خیلی انتظاری ریشه داره، نشون میده که علم آمار فقط در پیوند با علم آمار در مقام علم دولت شکل گرفت. علم آمار علم دولته. حتی نقطه بامزه داستان میدونید چیه؟ حالا فارغ از ریشه‌اش در اروپا، در ایران هم داستانش همینه. علم استاتیستیکس در اینجوری میشن میگه استاتیستیکس که در سال 1246 در دارالفنون پا میگیره و عبدالله میگونم عبدالقادر نجم الدوله اولین کسیه که استاتیستیکس وارد ایران میکنه و برای چی؟ برای اینکه اولین سرشماری از سکنه تهران رو انجام بده. اولین در واقع سرشماری که ما داریم 1246 به اتکای همین نجم الدوله اتفاق میفته. به این دلیل ساده که قرار بوده که ما در اون دوره با چی سر کار داریم؟ با یک دولت دستخوش نوسازی دیگه که اتفاقا میخواد سیطره خودش رو بر شهر گسترش بده. به دو تا چیز نیاز داره، به دانش از فضا، مثلا تهران کجاست یا تهران تا کجاست، تهران چجوری توضیح شده از حیث فضایی. برای همینه که تصادفی نیست که آقای نجم الدوله کسیه که اولین نقشه تهران رو هم هموستی میکشه، اولین نقشه تهران رو ایشون کشید، یعنی توضیح فضایی شهر تهران. و دوم باز هموستی اولین سرشماری تهران رو انجام میده تا به ما نشون بده که توضیح جمعیت در این قلمروهای فضایی چجوری اتفاق افتاده و کاملا در پیوند با ضرورت های عملی دولت. چون دولت ها اشرافی به فضا و به جمعیت نداشته باشه، امکان مدیریت کردن، امکان رفت و فتر امور، ادمینستریت کردن امور رو نداره. خود این به نظرم بنظره یه پایان نامه میارزه، خود همین یه موضوع اصلا شکل گرفتن علم نقشه کشی در ایران و علم آمار در ایران، کاملا در پیوند با اختزاعات یک دولتی که داره فرمانده نوسازی رو داره تقیید میکنه. دو تا علم در این دو تا علم حتی در ایران هم کاملا از دل ضرورت های پراکتیک در اومده. یعنی اگر ضرورت نبود این علوم سر و شکل نمی گرفت یا خود این آقایونی که دوست دارم وارد ایران مثلا نمی شد. بنابراین میشه یه مقدر این اسطوره چیزی رو بشکنیم دیگه، اسطوره ورود مکانیکی علوم به ایران رو. یعنی انگار علوم مثلا در مرز منتظر بودن یه نفر فقط در وار کردین اومدن توی در صورت که حتی خواهم بگم به اصطلاح ورود این علوم به ایران رو هم شما باید بتونید در پیوند رو شاید تاریخی توضیح بدید. درست این علوم در ایران تکوین پیدا نکردن، جاهای دیگه بود بر ما برداشت میگفتیم و روتان تشکیل بیارید. درست، اما خود این که اصلا مسئله میشه یا ما یه چیزی به اقام نیاز داریم که بتونیم ما بگیم ما چند نفر آدمیم و این آدم ها کجا نستن چجوری تو خود این یه ضرورت خیلی ملموس و واقعیه. یعنی رو هوا نیستش، انتظاری نیست برخلاف تصور سنتی تو ما از علوم در ایران داریم. علوم در این مثل کالا بود دیگه، ما رفتیم خریدیم و بردیم. اتفاقا ما نوشتیم بسه همین که ما خواهم این چیزی بگم ای کاش واقعا اینجا دانشگاه بود نمیتونیم پروژه ها تعریف کنیم از پروژه تنمی. ما نیازمند نوشتن تاریخ یکایی علوم در ایران هست. همه علوم با تاریخشون رو بنویسیم الان بوده یه دونش هم ندید داریم. مثلا شما تاریخ روانشناسی دارید؟ تاریخ روانشناسی در ایران چجوری شکل میگیره؟ چجوری دارید؟ من میتونم تو جامعه شناسی دقیقا به شما نشون بدم تاریخ جامعه شناسی در ایران اتفاقا چقدر در پیوند با مسائل واقعی این جامعه داره اتفاق میفته. باز اون تزه چیز نیست، واردات علم و دریوری ها نیست. خیلی روشن میشه اینو نشون داد، دقیق میشه اینو نشون داد. من اقوار علوم دیگه نمیدونم، یا همین علم آمار علم نقش کشی گفتن اصلا چیز نیست، حسول دوتی نیست کاملا در بیجوی. بنابراین فکر میکنم ما به نوع بسیار پیچیده ای از جامعه شناسی علوم در ایران نیاز داریم که تاریخ های جامعه شناختی علوم رو در ایران بنویسیم و این پروژه ایست که گشوده است و اونجور هم یه کسانی پیدا بشن و در این بوده ها کار کنن.